بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الحمد رب العالمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلواته على محمد وآله الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جمله مأسومان روز اربعا، جمله مأسومان روز اربعا، حاصلش شد چهارشنبه با رضا. سلام الله علی موسی بن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و عن الكاظم علیه الصلاه و السلام: الزم العلم لك ما دلك على صلاح و اظهر لك فساده. لازمترین و واجبترین معرفت و علم، اون علمی است که تو رو راهنمایی کنه به پاکی دل، صلاح قلب، و برات مشخص کنه بدیهای تو رو تا در صدد معالجه برایی. که یقینا این علم، علم اخلاق، علم به شؤون انسانی یک انسان هست، حالا گاهی در قالب توحید و اصول دین دیده میشه، گاهی در قالب اخلاق و گاهی در قالب فقه. این سه علم مثلث هدایت انسان هست به سوی پاکی ها و رستگاری ها و تبیین ظلمت ها و تاریکی ها. و به وسیله این سه علم به اذن الله کسی توفیق پیدا کنه، خودش رو کنترل کنه، از ظلمت برهد و به نور متصل. خب روز چهارشنبه بحث مستحدث و فقه روز بود، مسئله حرمت الکل با مقدماتی که قبلا گذشت. مهمترین پایگاه استنباط حکم الکل در موضوعات شریعت خمر هست و اسکار. دو تا عنوان، یکی عنوان خمر، یکی عنوان اسکار. از رهگذر خمر و اسکار ما باید در زمان فعلیمون با این پدیده‌ای که در زمان شارع مقدس نبوده و بعد پیدا شده ارتباط بگیریم و حکمش رو مشخص کنیم. در بحث المسکر و خمر روایاتی اشاره شد برای تحکیم مبنا به بعضی از روایات دیگر. ابتداءً می‌پردازیم که خمر و اسکار چه ارتباطی با هم دارن در روایات. از جمله روایاتی که بین خمر و اسکار گویا یک نوع ملازمه، یک نوع اتحاد از جهت فقهی برقرار میکنن، روایت عطا ابن یسار هست از امام باقر علیه السلام که فرمودن: قال رسول الله کل مسکرن حرام و کل مسکرن خمر. هر مسکری حرام هست و هر مسکری خمر هست. بحث رو قبلا بستیم به دو مقام، یکی بحث حرمت، یکی بحث نجاست. فعلا در بحث حرمت داریم تلاش میکنیم که بحث الکل رو نسبت به حرمتش تمام کنیم، بعد برسیم به نجاست. این روایت در باب 15 ابواب اشربه محرمه، حدیث 5، صفحه 259، جلد 17، وسائل های 20 جلدی. روایت بعدی باز روایت فضیل ابن یسار هست از امام باقر: حرم الله، حرم رسول الله من الاشربه کل مسکرن، پیغمبر خدا هر شراب مست کننده ای رو حرام کرد. این همون آدرس حدیث 6 هست. حدیث سوم حدیث عمر ابن ابان کلبی مکنا به ابا حفص که از موثقات و ثقات هست، از امام صادق. امام صادق فرمودن علیه السلام: من شرب مسکرن کان حقا علی الله ان یسقیه من طینت خبال. کسی مسکر بیاشامد، بر خداست که او رو سیراب کنه از طینت خبال. قینه با تای دست دار، قینت خبال. قلت ما طینت خبال؟ گفتم طینت خبال چیه؟ فرمودن سدید و فروج البقایا با غین، چرک فروج اسم معروفی دیگه، همه میدونن چیه، فروج بقایا. سلام علیکم. بقایا جمع بقی، بقی با یه مشدد بر وزن فعیل، از صفات زنان هست، مثل حامل میگن، حامل دیگه به مرد گفته نمیشه. این بقی با غین یعنی زن یا کنیز زناکار. حالا چرک فروج این زنهای زناکار، این هم همون آدرس نوای بقایا میشه جمع بقی، بقی یعنی زن زناکار. این حدیث 7 در ادامه همون باب 15. حدیث سوم حدیث ابی بصیر هست عن صادق علیه السلام قال قال رسول الله لا ینال شفاعتی من شرب المسکر لا یرد علی الحوض لا والله. کسی که مسکر بیاشامد در حوض، که اون محلی است در قیامت که نمیدونیم کجاست، مرکز نور و رستگاری است، اونجا بر پیامبر وارد نمیشه. روایت بعدی، روایت اینم همون باب 11، باب 15، حدیث 11، روایت محمد ابن سنان از امام رضا علیه السلام قال حرم الله الخمره لما فیها من الفساد. این روایت رو دارم میخوانم که این جهت بله هماهنگی بین خمر و اسکار یا تلازم بین این دوتا مشخص بشه، که در روایات زیاده، حالا چند تا شما انتخاب کردم. حرم الله الخمره لما فیها من الفساد من تغییر عقول شاربها، کسی که خمر بخوره عقلش رو از دست میده، و حملها ایاهم علا انکار الله، باعث میشه شراب خور خدا رو انکار کنه، والفریه علیه در برابر خدا حق بازی کنه، و علا رسوله در مقابل انبیا بیسته، و سایر ما یکون منهم من الفساد، چیزه دیگه ازش اتفاق میفته شارب خمر، قتل و قذف و زنا و قلت الاحتجاز، احتجاز من شیء، دیگه پرهیز نمیکنه از هر حرامی، من المحارم، ازدواج با محارم. فبذالک قضینا، بعد امام میفرمایند که ما به خاطر این جهاد حکم کردیم علی کل سکر من الاشربه انه حرام. ابتدا خمر آمد، بعد اینجا سکر به کار برده شد. یعنی اول بحث خمره، بعد امام فرمان فبذالک قوینا علی کل مسکرن، یا بله مسکرن من الاشربه انه یا انه حرام محرم. مسکر حرامه. اگر خمرم گفته میشه همون اسکارش مهمه. لانه یأتی من عاقبتها ما یأتی من عاقبت الخمر، چون مسکر با خمر یکیه، همون چیزی که خمر، چیزهایی رو که خمر باعثش میشه مسکرم همینطوریه. فلیتجنب من یؤمن بالله، باید دوری کنه کسی که ایمان به خدا و قیامت داره. و یتبلانا، و ینتحل مبدتنا یتجنب، کسی که خودشو به ما وصل میکنه میگه شیعه هستیم، یتجنب کل شراب مسکر فانه لا عصمت بیننا و بین شاربیها. دیگه اگر کسی شرب مسکر کرد بین ما و او هیچ عصمتی، هیچ پاکی و هیچ ارتباط پاکی وجود نداره، صحیح وجود نداره. خب اینم حدیث 16 است از مجموع روایات باب 9 تا 20 از ابواب اشربه محرمه، 9 تا 20 که حدود شاید 20 صفحه باشه روایته، که حالا من گلچین کردم چند تاشه. از مجموع این روایات باب 15 از باب 9 تا 20 که میشه تقریبا 11 تا باب از ابواب اشربه محرمه وسائل الشیعه، حرمت خمر و مسکر به وضوح استفاده میشه و شاید این روایات در حد تواتر اندیه. ولی یه سوال مطرحه و اون سوال اینه که آیا در نظر شارع هر مایه مسکری خمر است، یا اینکه خمر یکی از شرابهای الکلیه؟ وقتی نظر فقها رو شما بررسی میکنید، برداشتاشون رو از روایات میبینید، دو تا نظریه مهم اینجا هست. نظریه اول اینه که خمر عبارت هست از یک نوع شرابی که دارای الکل بوده و از خرما و انگور و کشمش و جو و عسل تولید می شده، که از کلام پیامبر ما قبلا روایت چه خوندیم، دو تا نخله و عنب بود، و از امام سجاد خوندیم که 6 تا 5-6 تا درخت بودن که از اونها تولید می شد. پس هر به هر مایه الکلی خمر گفته نمیشه. اون مایه الکلی که از این درخت های این شکلی به دست بیاد، همونه که در زمان پیامبر بوده، همان چیزهایی که در زمان پیامبر مادهش وجود داشته، زمینه تولیدش بوده. این نظریه اوله. این نظریه خب ما رو برمیگردونه به زمان پیامبر و بعد بهره بردن از ادله برای الکل امروزی مدار سخت میشه. نظریه دوم، خمر عبارت است از هر مایع آشامیدنی مسکر، چه در عصر پیامبر رواج داشته تولیدش، چه نوظهور باشه، تازه به وجود بیاد، در آینده به وجود بیاد، در آینده ممکنه مدل‌های مختلف از این مایع تولید بشه. بر این اساس هر مایع جدیدی هم که تا قیامت تولید بشه، بشر دوپا کار کنه و شیطنت کنه، انواع جدیدی از این مایع رو تولید کنه، این خمره. یعنی بازم بهش میگیم خمر. و این نظریه دوم به نظر میرسه که مستحکمه، به جهت این که در باب خمر متعدد روایته که حرمتش مبتنی شده بر اسکار، به طوری که بین فقها معروف شده که اسکار علت حرمت خمر است. والعلت تعمم، این علت هر کجا باشه حکمم هست. و اصطلاحا میگن قیاس هست، ولی قیاس منصوص و لعله. شما الکل رو تشبیه میکنید به خمر، میگیم قیاسه. لیست من مذهب ناقیاسو، بلا فاصله پاسخش اینه که قیاسی که علتش منصوص باشه برهانه، چون قیاس در منطق دو تا معنا داره، یه قیاس به معنی تشبیه، یه قیاس به معنی برهان هست. اشکال اربعه حجت. اگر شما در فقه یک موضوعی رو تشبیه کنید به یک موضوع دیگر، بعد حکم مشبه به رو بگذارید روی مشبه بدون هیچ دلیلی، این میشه کار اهل سنت، میشه لیس من مذهب ناقیاس، و یعنی تشبیه. با تشبیه شما نمیتونید حکم خدا رو استخراج کنید، با تشابه دوتا موضوع به هم نمیتونید حکم خدا رو اثبات کنید، که البته اهل سنت این کار رو میکنن. میگن اگه یک موضوع دیدید خیلی شباهت داره به یک موضوع دیگری که اون موضوع حکمش در شریعت مشخص شده، این مشخص نشده، همین که شباهت داره ملحقش میکنید اون. ما شیعیان میگیم نه، قیاس به معنای تشبیه از مذهب اهل بیت علیهم صلوات الله نیست. اهل بیت عصمت و طهارت احکام الله رو برای موضوعات مختلف با تشبیه بیان نکردن. اما کاری که ما داریم انجام میدیم اینجا، الکل رو داریم تشبیه میکنیم به خمر. الکل تشبیه میشه به خمر، این قیاس معنی تشبیه. لکن تشبیهی است که در او علت منصوصه، یعنی در روایات ما تصریح شده در منابع وحیانی که علت حرمت خمر اسکاره، همونطور که چند تاشو خوندیم و از باب 9 تا باب 21 تا باب 20-21 رو گفتیم. این روایات اونجا در حد متواتر وجود داره که خمر حرام شده، گاهی با اسم خمر، گاهی با اسم اسکار و مسکر. و خمر اسم ذات، مسکر مشتقه، و مشتق حکایت میکنه از یک وصف، وصف عنوانی. وصف عنوانی وقتی مطرح میشه در خمر مشعر به علیته، تعلیق حکم علا وصف مشعران به علیته. بنابراین از مجموع روایات باب این رو کاملا میشه به دست آورد، الخمر حرام شربه لانه مسکر. و اگر لانه مسکر هست، التعلیل یعمم، العلت تعمم. تعلیل و علت عمومیت حکم میاره. هر جا این اگر واقعا طبق بیان روایات علت تحریم و حرمت اسکار است، با موضوع مشترکی که مایع باشه، البته مایع، مایعی که مسکر است فعلا ها، گرچه رو بعد توصیه میدیم میگیم نه لازم هم نیست مایع باشه، جامدم باشه مسکر باشه حرامه، اونجا میشه اکلش. ولی قدر متیقنی که الان به درد ما میخوره در بحث الکل اینه که الکل هم مایه، مثل خمر مایه، از جهت صفات ذاتی و صفات موضوعی شبیه همه، مثل همان، هر دو مایه. از جهت اثر و اون عنوانی که شریعت روش کلید کرده از اون جهت هم شبیه اسکار، بحث مسکریت. ازا نتیجه میگیریم نظریه دوم قابل دفاعه که بگیم خمر عبارت است از هر مایعی که در او اسکار هست. سلام علیکم. و خود کلمه خمر حکایت از اسکار داره، خود کلمه خمر که در لغت اشاره داره به همین اسکار، یعنی چیزی که عقل را مخمور می کند، انسان را به خماری، خماری یعنی یک نوع خوابی که عقل از فعالیت می افته. حالا اون نوعش که در این روایات مطرحه خماریست که باعث یک نوع جنونه، یک نوع دیوانگیه، یک نوع بیعقلیست که انکار به تعبیر حضرت رضا سلام الله علیه در مقابل خدا وای میسته، در مقابل انبیا وای میسته، حقه‌گری میکنه، محرمات دیگه براش معنا ندارن، حدود براش معنا ندارن، حد و مرز معنا ندارن، میشه شبیه حیوان. یعنی ماده ایست این موجود، این خمر، که ناطقیت رو از انسان میگیره، حیوانیت رو فقط نگه میداره. خب مهمترین نقطه امتیاز و فارق و مایز و فصلی که انسان رو از بقیه حیوانات جدا میکنه ناطقیت، عاقلیت، عاقل، عقل، فعالیت عقل. خب اگر بیاد یه مایه این کار رو بکنه این ناطقیت رو بگیره، همون چیزی که غرض از خلقت رو استواره، غرض از خلقت رو اون استواره، ناطقیت که بحث کمال رو به دنبال داره، بحث معرفت رو به دنبال داره، بحث عبادت رو به دنبال داره. یه مایه تو این طبیعت، البته خدا همه چیز آفریده، دنیای دنیا امتحان باید همه چیز باشه، هم ابزارالات فساد باشه وجود داشته باشه، هم ابزارالات صلاح، همه چیز باید باشه که من آدم انتخاب کنم. یه مایه بیاد مشروب بشود، شرب بشود و اون حقیقت خلقت رو زیر سوال ببره، ناموس خلقت، ناموس خلقت عقلانیته، ناموس خلقت به معنی مخلوقیت، عقلانیت و عقله، خب این حرام شده. با این بیان و امثال این توضیحاتی که هست تو ذهن شما ممکنه بیاد و روش فکر بکنید، تحقیق بکنید، به این نتیجه میرسیم که واقعا در خمر هم وصف عنوانی، هم وصف ذاتی که داره در خمر و هم وصف عنوانی که به عنوان علت در روایات روش آمده، هر دو ما رو راهنمایی میکنن که ملاک حرمت خمر اسکاره. به این وسیله تحکیم میشه نظریه دوم، هر مایه‌ای که مسکر شد حرام است. فقط یه نکته حالا لفظی یا درش قابل دقت هم از این نکته، ما در بحث نمازهای چهار رکعتی داریم فرض الله، فرض النبی. در فرض الله میگیم دو رکعت اول، دو رکعت بعدی فرض. در بحث خمر و اسکار این اتفاق میافتاده، بیان الله، بیان النبی. قرآن فقط خمر رو میگه، ولی پیامبر و اهل بیت اسکار رو، مسکریت رو روش باشه. همانطور که در فرض الله، فرض النبی با هم اتحاد ذاتی دارن با هم دیگه، این دوتا هم اتحاد ذاتی دارن، شبیه ثقلین کتاب الله و اترتی، این دوتا لن یفترقا حتی یردا، این خمر و اسکار لن یفترقا حتی یردا، یعنی یک نوع تناظری در این بیان هست. وقتی به روایات مراجعه میکنیم این رفتن روی اسکار و مسکریت، قرآن فقط خمر رو گفته. این فرض الله، فرض النبی، ثقلین، این تعبیرات، این تناظر رو در بحث ما نحنفی داره. نبی مکرم اسلام در مقام متمم الجعل. متمم الجعل حضرت نبی مکرم اسلام و اهل بیت طاهرین السلام الله علیهم اجمعین خمر رو تکمیلش کردن، تتمیمش کردن. نتیجتاً شما چه بگید خمر چه بگید مسکر، خمر بیان قرآنیه، اسکار بیان اطرته. همانطور که در نماز دو رکعت اول نماز، دو رکعت دوم نمازه، به حیث که می شود در دو رکعت دوم حمد خوند. این اتحاد این شکلی در این تناظری که داریم می بینیم اینجا مشاهده میشه که قرآن کلید کرده رو خمریت، سنت و اطرت کلید کرده رو مسکریت. اینو وادی که باشن متلازمان بله. چرا اون حالا بحث سکارا رو دیگه، بحث شراب و خمر نی، اون سکارا ممکن از مواد جامد هم باشه، اون عامه، باز اون عنوان عامه. نه تو همین دائره خمر که مایعه و مسکرم تعبیرات روایت همه داره مایع، تو همین مقدار چرا اونو میشه؟ نه در اصل پایه بحث که ما بحث خمر رو داریم و مسکر و هر دو هم مایعند، این تناظر وجود داره، اون میشه معیده، مطلب شما میشه معید. از سخن متخصصین فن در باب الکل، حالا بعد از اینکه مشخص شد که ما نظریه دوم رو ازش دفاع کردیم که مسکریت ملاکه و خمرم در ذاتش، در خود این واژه خمر مسکریت هست، میریم سراغ الکل. ببینیم الکلی که قرار ملحق بشه به خمر یا مسکر، یا به تعبیر دیگه از کانون خمریت و مسکریت، ما حکم شرع رو بیاریم روی الکل. ابتدا باید موضوع شناسی کنیم، الکل رو یه مقدارش ورود پیدا کردیم، یه مقدار دیگه بیشتر من نگاه کردم کلمات محققین فن رو و متخصصین فن رو. این طوری استفاده میشه که میگن الکل تخمیری فقط تو خانواده خمره، تو خانواده مسکره. این از حرفای اونا این طوری پیدا که ما اگر بخوایم از این متخصصین استفاده کنیم، الکل ها رو تقسیم میکنن، توضیح میدن با اصطلاحات خودشون، حالا من اون را با کار ندارم. خیلی ماحصلی که از تحقیقات یک محقق در اطراف کلمات محققین فن و متخصصین فن این مایع به دست میاد، با اسم گذاری که خودشون کردن و واژه های مثلا لاتینی رو تبدیل کردن به واژه های فارسی یا عربی، تنها الکلی که در حریم خمر و مسکر ورود پیدا میکنه الکل تخمیریه، هم برای بحث حرمت شربش، هم برای نجاستش، که فعلا ما در مقام نجاستش نیستیم، ما فعلا در مقام بیان حرمتش هستیم، حرمت شربش هستیم. و به تعبیر خودشون میگن جوهر اصلی هر شراب مست کننده است، اون ماده اصلی هر شراب از این شرابهای ویسکی و چی و بعد درصداش هم مشخص میکنن که این ویسکی چقدر داره، اونو میدونن فلان شراب، اون شرابا هم خودشون آوردن، شرابایی که تو دنیا شرب میشه و مست کننده است، چه مقدار چه درصدی از این الکل تخمیری درش هست، که بعضیاش خیلی درصدش میره بالا، میخوره طرف استعدادشو نداره میمیره، باعث مرگ میشه، یه سم کشنده است، درصدش هم که میره بالا، ولی درصدش رو تعدیل میکنن تو بحث شراب ها که فقط بعد مست کنندگیش باشه، از بین برندگیش نباشه، یه ماده سمی. یه ماده سمیش هم معناش این نیست که حالا فقط الکل سمی، خیلی از این مواد عالم سمنه برای جسم بشر، باز همین رو محققین میگن با فرمولایی که دارن نسبت به مواد، میگن مثلا فرض کن منیزیم اگر تو بدن از حد بگذره سم میشه، فلان از حدش بره بالا میشه سم. الکل هم مثل بقیه، تا تا یه حدی که قرار میگیره، مثل دارو هم اینطوری هم، دارو هم وقتی تا یه حدی اندازه، مثلا یه کسی 3 کپسول میخوره 4 کپسول بخوره، با اینکه باید یکی بخوره، تبدیل میشه به عامل مرگش. همه این مواد اینطوره، تا یک حدی، تا یه مرزی مست کننده است، از اون حد بیاد پایین مست کننده نیست، بره بالا کشنده است. برزخ بین بله مرگ و زندگی میشه اون مسکنندگی. تعبیر اینا اینه که این الکل با حرارت دادن شراب به دست میآورن. اینا متخصصین اینطوری میگن، شراب رو وقتی که حرارت میدن، چون دمای جوش این ماده پایین تر است از دمای جوش آب و مایع، زودتر تبدیل به بخار میشه. وقتی که تبدیل به بخار شد، این بخاره رو سردش میکنن، قطره قطره میشه، میشه الکل، میشه الکل تخمیری. حالا از چیزای مختلفی به دست میارن دیگه، او زمانه معصومین و عصر شارع 6 تا مورد بود به تعبیر حضرت سجاد نقل کردیم، پیامبر 2 مورد رو ذکر کردن، ولی در زمان فعلی نه. همین شراب ها و مایه های خاصی رو که از چیزای مخگاه زغال سنگ نمیدونم چه خیلی چیزا، اینا رو حرارت میدن، بخار میشه، بخار رو سردش میکنن، مقطر میشه، اون آب مقطره میشه الکل. تا به اینجا انشاءالله ادامه بحث. و صلی الله علی محمد و محمد.